رادیو ایران. مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه ها با حضور رئیس جمهور تا ساعتی دیگر در دانشگاه تهران. اعلام نتایج نهایی آزمون سراسری 1403. نام نویسی پذیرفته شدگان در دانشگاه ها از فردا 22 مهر آغاز می شود. قطعی برق هرتزیلیا در شمال تل‌آویو با اصابت 2 پهپاد حزب الله. 30 فلسطینی در حمله هوایی به اطراف مسجد العمری در اردوگاه جبالیا به شهادت رسیدند. و در پیک بامدادی از صادرات فراورده های نسوز می شنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم آقایان، هموطنان عزیزم، سلام، صبح شما بخیر. من ریحانه مجدالحسینی در خدمت شما هستم با خبرهای امروز 21 مهر ماه 1403 از رادیو ایران. همزمان با شب میلاد امام 11 مراسم مدیح سرائی، شیرخانی و سخنرانی در سراسر کشور برگزار شد. حرم مطهر رضوی و مسجد مقدس جمکران از جمله مکانهایی بود که جشن میلاد با حضور مردم هرچه با شکوه تر برگزار شد. به همه جان و تنم شده مراسم رسمی آغاز سال تحصیلی جدید با حضور رئیس جمهور تا ساعتی دیگر در دانشگاه تهران برگزار می شود. در این مراسم که با حضور جمعی از استادان، دانشجویان و دستندرکاران آموزش عالی کشور برگزار می شود، از نفرات برتر آزمون سراسری 1403 تجلیل خواهد شد. در این مراسم علاوه بر سخنرانی رئیس جمهور، تعدادی از دانشجویان و استادان دانشگاه به نمایندگی از دیگر دانشجویان دیدگاه ها و نظرهای خود را با رئیس جمهور در میان خواهند گذاشت. سازمان ملی سنجش از اعلام نتایج پذیرفته شدگان نهایی آزمون سراسری سال 1403 خبر داد. داوطلبان برای مشاهده نتایج به درگاه تلارسانی این سازمان به نشانی sanjesh.org مراجعه کنند. پذیرفته شدگان همچنین برای اطلاع از نحوه، تاریخ و مدارک لازم برای ثبت نام باید از تاریخ 22 مهر به درگاه تلارسانی دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل قبولی خود مراجعه کنند. نتایج دانشگاه آزاد اسلامی به جز رشته های پزشکی، دندان پزشکی، داروسازی و دامپزشکی همزمان در درگاه اطلاع رسانی مرکز سنجش و پذیرش این دانشگاه اعلام می شود. در آزمون سراسری 1403 1,180,601 نفر شرکت کردند که 1,030,515 نفر مجاز به انتخاب رشته شدند. منابع عبری از اصابت 1 پهپاد به مناطقی در هرتزیلیا در شمال تل‌آویو خبر دادند. شبکه کان تلویزیون رژیم صهیونیستی هم اعلام کرد 2 پهپاد شلیک شده از جنوب لبنان در آسمان هرتزیلیا و مناطق اطراف آن پس از اصابت به هدف منفجر شدند. گزارش هاکیز همزمان پس از برخورد پهپادها آتش سوزی گسترده‌ای رخ داده و خساراتی هم در پی داشته. به گزارش منابع خبری یکی از پهپادهای شلیک شده از جنوب لبنان پس از عبور از حریم هوایی تل‌آویو به یک مرکز نظامی رژیم اشغالگر در شمال این شهر اصابت کرده. همزمان با حمله پهپادی حزب الله لبنان آژیر خطر در بسیاری از شهرهای شمال تل‌آویو به صدا درآمد. منابع عبری اعلام کردند که در پی این حمله برق در هرتزیلیا قطع شده و این شهر در خاموشی کامل فرو رفته. ارتش رژیم صهیونیستی هم به عبور 2 پهپاد شلیک شده از لبنان از حریم هوایی تل‌آویو و آسیب دیدن 1 ساختمان در هرتزیلیا بر اثر این حمله پهپادی اذعان کردند. رسانه‌های رژیم صهیونیستی هم اعلام کردند این بیشترین فاصله است که تاکنون 1 پهپاد شلیک شده از لبنان طی کرده است. حزب الله لبنان اعلام کرد دو مرکز تجمع نظامیان صهیونیست را با موشک هدف قرار داده. در بیانیه حزب الله لبنان آمده برای حمایت از ملت استوار فلسطین و مقاومت دلاور و شریف آن در نوار غزه و دفاع از لبنان و مردم آن، نیروهای مقاومت مرکز تجمع نظامیان رژیم صهیونیستی را در پادگان هنین هدف حمله گسترده موشکی قرار دادند. حزب الله لبنان همچنین از حمله موشکی گسترده به مرکز تجمع نظامیان رژیم اشغالگر در شهرک صهیونیست نشین کفرجل عادی خبر داد. حزب الله همچنین مرکز تجمع نظامیان رژیم اشغالگر را در پایگاه جرداه هدف حمله گسترده موشکی قرار دادند. در اثر حملات موشکی حزب الله تعدادی از نظامیان صهیونیست هم به هلاکت رسیدند. حزب الله اعلام کرده سحرگاه امروز شنبه نیروهای پیاده نظامی رژیم صهیونیستی را در منطقه خیر و زرعیت در شمال فلسطین اشغالی و تجمع نظامیان صهیونیست را در پایگاه رامیا با موشک هدایت شونده مستقیما هدف قرار دادند. مرکز اطلاع رسانی جنگی حزب الله لبنان هم از اجرای 24 عملیات ضد پایگاه‌ها و مراکز تجمع نظامیان اشغالگر و شهرک‌های صهیونیست نشین در شمال فلسطین اشغالی در روز جمعه خبر داد. بر اساس اعلام منابع فلسطینی فقط در 12 روز گذشته 32 نظامی و شهرک نشین صهیونیست در جبهه‌های مختلف نبرد در غزه و لبنان به هلاکت رسیدند. اما در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به اطراف مسجد العمری در اردوگاه جبالیا در شمال نوار غزه 30 فلسطینی به شهادت رسیدند. بیشتر شهدا زنان و کودکان بودند. شمار زیادی هم زخمی شدند که به بیمارستان المعمدانی انتقال یافتند. بر اثر این حمله تعداد زیادی هم مفقود شدند. دولت نیکاراگوئه رژیم صهیونیستی را فاشیست و عامل نسل کشی خواند و از قطع روابط دیپلماتیک با این رژیم خبر داد. به گزارش رویترز، دولت نیکاراگوئه با صدور بیانیه ای اعلام کرد تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به فلسطین، به لبنان گسترش یافته و به شدت سوریه، یمن و دیگر کشورهای منطقه را تهدید می کند. کنگره نیکاراگوئه هم با صدور قطعنامه ای از دولت این کشور خواست که همزمان با ایام سالگرد حمله 7 اکتبر 2023 اقدامی در این رابطه انجام دهد. روابط عمومی کل سپاه از شناسایی پیکر شهید عباس نیلفروشان در عملیات تفحص در زاهیه بیروت خبر داد. در این اطلاعیه با عرض تبریک و تسلیت مجدد شهادت این سردار پر افتخار جبهه مقاومت به خانواده معظم و همرزمان ایشان اعلام شده که زمان انتقال پیکر شهید نیلفروشان به میهن اسلامی و برنامه‌های تشییع و خاک سپاری متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد. شهید نیلفروشان مستشار نظامی سپاه پاسداران 6 مهر در جریان حمله هوایی رژیم صهیونیستی به زاهیه بیروت همراه با سید حسن نصرالله به شهادت رسید. حمله رژیم صهیونیستی به بیمارستان صحرایی و مراکز امدادی هلال احمر در مرز لبنان و سوریه مانع کمک رسانی هلال احمر به مردم جنگ زده لبنان و غزه نمی شود. دبیر کل جمعیت هلال احمر با بیان این مطلب گفت رایزنی های بین المللی و پیگیری های حقوقی برای شکایت از رژیم صهیونیستی در حال انجام است. آقای افشار:
بر اساس همه قواعد حقوق بین الملل و کنوانسیون های چهارگانه ژنو، هر گونه حمله به اماکن غیر نظامی، بالاخص اماکن درمانی و امدادی، ممنوعیت مطلق داره که متاسفانه هیچ خط قرمزی توسط این رژیم کودک‌کش رعایت نمیشه. البته شایان ذکر که این اتفاق هیچ خللی در اراده قطعی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی برای ادامه کمک های خودش به مردم منطقه، مخصوصا مردم لبنان و غزه، ایجاد نخواهد کرد و انشالله ما قوی تر از گذشته به کار خودمون ادامه خواهیم داد.
طوفان قدرتمند میلتون، اصخایی میکنم. طوفان قدرتمند میلتون با ورود به مناطق ساحلی فلوریدا میلیاردها دلار خسارت مالی به بار آورد. طوفان میلتون به عنوان طوفان سطح سوم در ایالت فلوریدا سبب مرگ حداقل 10 نفر شده و با ریشه‌کن کردن درختان، قطع جریان برق برای حدود 3 میلیون نفر و سرازیری سیلاب در بخشی از این ایالت خسارات فراوانی به بار آورد. برخی منابع محلی شمار کشته‌ها بر اثر طوفان میلتون را تا این لحظه 16 نفر اعلام کردند. سرعت باد ناشی از این طوفان در برخی شهرها به بیش از 160 کیلومتر بر ساعت رسید. هواشناسان معتقدند دست کم 38 تند باد شدید با طوفان میلتون در ارتباط است. سازمان ملل از کشته شدن 24 نفر در حملات سودان جنوبی خبر داد. در درگیری بین گروه‌های مسلح و نیروهای دولتی در سودان جنوبی در هفته جاری 24 تن کشته شدند که بیشتر آنها از افراد غیر نظامی بودند. در حملات روز چهارشنبه در ایالت استوای مرکزی سودان جنوبی گروه موسوم به جبهه نجات ملی و نیروهای دولتی شرکت داشتند. نیروی صلح‌بان سازمان ملل متحد در سودان جنوبی در مورد حملات و ضد حملات و حوادث به هم پیوسته که منجر به کشته شدن 24 نفر از جمله 19 غیر نظامی شد ابراز نگرانی کرد. جرالد فرانسیس وزیر صلح ایالت استوای مرکزی سودان جنوبی گفت 19 نفر طی 2 حمله در مناطقی جداگانه کشته شدند. در این حملات افراد مسلح جوانان را هدف گلوله قرار دادند و سایر افراد را با سلاح سرد به قتل رساندند. اما کینووا محصولی که به علت مقاومت در برابر شوری خاک در زمین‌های حاشیه دریاچه ارومیه نیز کشت می شود. کینووا یکی از محصولاتی است که برای تغییر الگوی کشت به کشاورزان توصیه می شود و سوداوری دارد.
پیر محمدی و خانم همتی دو کشاورز پیشروی آذربایجان غربی با کمک کارشناسان کشاورزی در زمین‌های بایر و شور خود گیاه کینووا کشت کردند.
زمین‌های شور داشتم، آب کم داشتم. به خاطر همین بعد از تحقیقات زیاد و راهنمای کارشناسان کشاورزی تصمیم گرفتم کینووا بکارم. امسالم تقریبا زیادترش کردم.
زمینای ما 20 سال بود کشش نشده بود چون چه آب نداشت. به خاطر همین فهمیدم چه فقط میشه در این زمین کینووا کاشت.
دیانتی معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادی کشاورزی آذربایجان غربی:
در استان ما هم تقریبا از سال 1398 برای اولین بار در شهرستان پلدشت شروع به کش شده. امسال هم در شهرستان های ارومیه و سلماست حدود 7 هکتار کش شده است.
کینووا سازگاری بالایی با انواع شرایط آب و هوایی داره و مناسب برای کش در زمین‌های شور اطراف دریاچه ارومیه است.
در حاشیه دریاچه ارومیه اکثر اراضی ما شور هستند به دلیل اینکه مقاومت خوبی به اراضی چمازده و شور و استفاده از آب‌های بی‌کیفیت داره. می‌خوایم در واقع در سطح استان اینو ترویج بکنیم.
جعفری مدیر باغبانی جهاد کشاورزی استان:
با توجه به شرایط اقلیمی که الان حادث شده در استان آذربایجان غربی، ما الان این گیاه کینووا را برای زمین‌هایی که ایستیش بالاست توصیه می‌کنیم.
شبه غله‌ای که مصرف دارویی، خوراکی و صنعتی داره و همانند غلات کاشت و برداشت میشه.
تا اواخر خرداد ماه مدت زمان کاشتشه، یعنی ما میتونیم تا آخر خرداد ماه این کینووا رو بکاریم و مدت زمان رویشی این 85 تا 110 روز طول میکشه. چون کم آب بره ما توصیه میکنیم که اینجا حتما بکارم و از نظر غذای به جای برنج و سایر محصولات استفاده کنم.
کینووا به خاویار گیاهی مشهوره و منبع غنی از پروتئین ها، فسفر، اسید آمینه ها و انواع ویتامین هاست. قاسمیان مجری گیاهان دارویی استان:
از لحاظ فیبر بالاتری داره، غنی تر هست، حاوی کلسیم و منیزیم و آهن بسیار زیادی هست نسبت به سایر غلات. و اینکه یه خاصیت دیگه هم که داره حاوی اومگا 3 هست که اینو به عنوان خاویار گیاهی یا خاویار سبز معرفیش میکنن.
کینووا از خانواده اسفناجه و پخت آن شبیه به برنجه.
پیش بینی میشه امسال بیش از 14 تن کینووا از مزارع آذربایجان غربی برداشت بشه. رباب سیدی، خبرگزاری صدا و سیما، ارومیه.
و حالا خبرهای ورزشی رو بشنوید با اجرای همکارم آقای باقنده. درود بر شما.
خیلی متشکرم. سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. نوشاد عالمیان کاپیتان تیم ملی تنیس روی میز ایران در بخش انفرادی مسابقات قهرمانی آسیا در قزاقستان 3-0 شاهرخ اسکندروف از ازبکستان رو برد و به جمع 32 بازیکن برتر راه یافت. عالمیان امروز برای کسب جواز حضور در مسابقات قهرمانی جهان با نفر پنجم دنیا از چین روبرو می شود. بنیامین فرجی دیگر نماینده کشورمان هم برابر شیدونگ نفر سوم رنکینگ جهان با نتیجه 3-2 شکست خورد. مسابقات قایقرانی قهرمانی آسیا با درخشش نمایندگان کشورمان ادامه یافت. این دور از رقابت‌ها در سمرقند ازبکستان تیم زینب نوروزی و کیمیا زارعی در روینگ دو نفره سبک وزن زنان و امیرحسین محمودپور در روینگ تک نفره سبک وزن مردان به فینال صعود کردند. همچنین تیم روینگ چهار نفره بانوان ایران با کسب عنوان دومی مرحله مقدماتی فینالیست شد. رقابت فینال مسابقات یک شنبه برگزار می شود. لیگ برتر فوتسال با برد مدعیان پیگیری شد. در بازی باقی مانده از هفته هفتم رقابت ها مثل سونگو در خانه 2-1 سنیچ ساوه رو شکست داد و با 17 امتیاز به پله دوم جدول صعود کرد. کرا پروند در مساف با پالش نفت بندرعباس به برتری 2-1 رسید و با 16 امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت و گوهرزمین سیجان 2-0 هیئت قم را از پیش رو برداشت. در جدول تیم گیتی پسند با 19 امتیاز صدرنشین است. در دوم مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال لیگ ملت‌های اروپا و در سطح رقابت‌ها آلمان 2-1 میزبانش بوسنی را شکست داد و با 7 امتیاز موقعیتش را در صدر جدول گروه 3 تثبیت کرد. مساف مجارستان و هلند هم به تساوی 1-1 انجامید. امشب هم در گروه‌های مختلف کرواسی با اسکاتلند، لهستان با پرتغال، صربستان با سوئیس و اسپانیا با دانمارک دیدار می‌کنند. تیم‌های مناطق نفخیز جنوب صدرنشین لیگ برتر وزنه‌برداری شد و تیم‌های ملی افاری و عقاب نیروی هوایی عناوین دوم و سوم را کسب کردند. در بخش انفرادی این رقابت‌ها هم محمد چاپاش، حافظ قشقایی، میثم زارعی، علی مکفندی، علیرضا عباس‌پور، علیرضا معینی، ابوالفضل زارع، آریا پایدار و علی داوودی در اوزان مختلف عنوان نخست را کسب کردند. و تیم ملی واترپولو ایران در تورنمنت چهار جانبه دریای خزر آستراخان با نتیجه 12-10 تیم جوانان روسیه رو برد و سوم شد. تیم کشورمان در همین چارچوب برابر تیم بزرگسالان روسیه و در مصاف با باشگاه آستراخان نتیجه رو واگذار کرده بود. سپاس از همراهیتون.
پیک بامدادی
ساعت 8:18 و 16 ثانیه است. در خدمت شما هستیم با پیک بامدادی امروز. از واردات فراورده های نسوز تا صادرات، تا یک دهه قبل فراورده های نسوز رو از کشورهای اروپایی وارد می کردیم، اما حالا این محصولات با نام ایران به دیگر کشورها از جمله ترکیه، ارمنستان و روسیه صادر می شود. تولید انواع فراورده های نسوز برنامه دولت رو برای افزایش 3 برابری کاتوت های مس در سال محقق خواهد کرد.
ورود چهارمحال و بختیاری به عرصه تامین فراورده های نسوز در ذوب و تولید مس کشور. مهندسی معکوس، طراحی و بومیسازی بسیاری از فراورده های نسوز وارداتی برای نخستین بار در این کارخانه عملیاتی شده است. آقای نعیمی مدیر عامل شرکت فراورده های نسوز:
ظرفیتی حدود 4000 تن در سال برای انواع آجرهایی که تو بخش های مختلف و کوره های مختلف صنایع فلزات غیر آهنی، صنعت مس داره استفاده میشه رو داریم تولید میکنیم.
فراورده های نسوز ایرانی برنامه دولت برای افزایش 3 برابری تولید کاتوت های مس در سال را محقق خواهد کرد. آقای توحیدی مدیر عامل شرکت خدمات بازرگانی شرکت معادن و فلزات غیر آهنی:
300 هزار تن کاتود امروز باید برسه به 1 میلیون تن کاتود ظرف حدود 6 یا 7 سال آینده. به هر حال تو همه این اتفاقات حوزه نسوزها جایگاه داره.
بخشی از توان این کارخانه هم به تولید فراورده های نسوز در زمینه ذوب فولاد اختصاص دارد. آقای درخشانی مدیر تولید شرکت فراورده‌های نسوز:
با تنوع بیش از 200 نوع محصول و با ظرفیت سالانه 55 هزار تن
شامل بر آجر و انواع جرم ها.
آقای بهرامی سرپرست تحقیقات قطعات ویژه شرکت فراورده های نسوز:
اقدام به تولید صفحات دریچه کشویی، نازل های درونی و بیرونی پاتیل، نازل های تاندیش و توپی دمش که در زمینه ریختگری مداوم فولاد کاربرد دارند اقدام نموده است.
خانم رحیمی مدیر طرح و توسعه شرکت فراورده های نسوز:
این محصولات از تاب‌آوری بالایی برخوردار هستند و قیمت این محصولات نسبت به نمونه های خارجی مقرون به صرفه می باشد.
آقای رفیعی سرپرست تحقیق و توسعه شرکت فراورده های نسوز:
با شرکت های فولاد مبارک اصفهان، زباهن اصفهان، فولاد خوزستان، فولاد هرمزگان، تقریبا با تمام شرکت های فولادی داخل ایران ما همکاری داریم.
کشوری که تا یک دهه قبل وارد کننده فراورده های نسوز بود، امروز محصولاتش را با نام ایران صادر می کند. خانم کریمی، رئیس فروش بخش غیر آهنی شرکت فراورده های نسوز:
1500 تن فراورده نسوز که شامل آجر و جرم نسوز هست در واقع به کشورهای روسیه، عراق و ارمنستان صادر می شه.
مهدی نادریان، خبرگزاری صدا و سیما، منطقه صنعتی سفیدشت، چهارمحال و بختیاری.
پیک بامدادی هر روز به جز روزهای تعطیل.
نامزد دموکرات‌ها برای معاونت رئیس جمهور آمریکا در یک گرده همایی انتخاباتی در ایالت کالیفرنیا تغییر نظام انتخاباتی این کشور را خواستار شد. تیم والز گفت زمان آن رسیده که رئیس جمهور آمریکا با رأی مستقیم مردم تعیین شود.
هریس یا ترامپ، چه کسی برنده انتخابات ماه نوامبر خواهد بود؟ کمتر از یک ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، پاسخ به این سوال راحت نیست. در نظرسنجی ها رقابت شانه به شانه است، اما آنچه ماجرا را پیچیده در می کند این است که برنده انتخابات لزوماً کسی نیست که رأی بیشتری آورده باشد. در آمریکا رئیس جمهور نه با رأی مستقیم بلکه از طریق الکترال کالج یا مجمع انتخابگران تعیین می شود. ناتانیل بیرکند، استاد علوم سیاسی دانشگاه کانزاس:
مجمع انتخابگران جایگزین رأی مستقیم مردم می شود. کسی که بیشترین رأی را در هر ایالت می آورد، کل آرای مجمع انتخابگران آن ایالت را از آن خود خواهد کرد.
مجمع انتخابگران 538 هیئت را شامل می شود. هر ایالت آمریکا بر اساس جمعیتش تعداد مشخصی عضو در این مجمع دارد. پر جمعیت ترین ایالت یعنی کالیفرنیا 55 رای و کم جمعیت ترین یعنی وایومینگ 3 رای دارد. کارولین دوپون، تاریخ‌دان:
در این شیوه رأی همه مردم آمریکا با هم برابر نیست. در مجمع انتخابگران بسیاری از رأی دهندگان صدایی ندارند، مثل 6 میلیون رأی دهنده جمهوری خواه در کالیفرنیا، چون همه 55 رأی ایالت به دموکرات ها اختصاص می‌یابد.
در این نظام انتخاباتی ممکن است برنده کسی باشد که آرای کمتری به دست آورده. سال 2000 جورج بوش در حالی به کاخ سفید راه یافت که آرای مردمی کمتری در مقایسه با رقیبش به دست آورده بود، اتفاقی که سال 2016 برای دونالد ترامپ تکرار شد. والتر اورسون، عضو ارشد اندیشکده کیتو:
مجمع انتخابگران شیوه مطلوب مردم نیست، نه تنها در افکار عمومی بلکه میان اندیشمندانی که در این حوزه کار می‌کنند هم پذیرفته شده نیست.
معترضان به مشروعیت نظام انتخاباتی آمریکا در شکل کنونی آن حالا صدای بلندتری دارند. تیم والز، نامزد معاون رئیس جمهور آمریکا:
All of you, truly.
فکر کنم همه میدونیم که مجمع انتخابگران باید برچیده بشه. ما نیازمند برنده شدن بر اساس آرای مردمی هستیم، اتفاقی که الان ممکن نیست.
نظرسنجی گالوپ نشان میدهد از هر 10 آمریکایی 6 نفر برچیده شدن نظام انتخاباتی کنونی و مراجعه به آرای مردمی را برای تعیین رئیس جمهور این کشور خواست دارند. آزاد طاهری، خبرگزاری صدا و سیما:
هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 11:51 است. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون. روز بخیر و خدا نگهدار.
ریاضی، فارسی، شیمی، فیزیک، ادبیات. برای رسیدن به قله‌های افتخار، برای طی کردن پله‌های ترقی، هیچ وقت دیر نیست. پرش.
به نام خداوند مهربان، خدایی که همیشه مراقب ماست. پدر مادرهای عزیز، شنوندگان گرامی، سلام، وقتتون بخیر. من خاطره یرچ هستم، همراه با آقای مهندس حشمت، کارشناس و مشاور امور تحصیلی. امروز هم اومدیم در کنار شما باشیم تا اگر پرسشی داشتید با همدیگه این پرسش ها رو پاسخ بدیم. در این برنامه قصد داریم در مورد پیشرفت فرزندان صحبت بکنیم. چه کار بکنن که انگیزشون از دست ندن، راحت تر درس بخونن، بهترین نتیجه رو بگیرن، که شما یه پدر مادر هم خیالتون راحت تر بشه. درود بر شما آقای مهندس حشمت، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، خیلی متشکرم خانم ارج عزیز. امیدوارم که شما هم مثل همه شنونده هامون حالتون خوب باشه. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
زنده باشید. آقای مهندس حشمت، دانش آموز من مدرسه است اما نمیتونه با اون روشی که دارن تدریس میکنن ارتباط برقرار بکنه.
بله.
و خب ممکنه نمره هاش افت بکنه، حالا توی هر پایه تحصیلی بستگی داره که کدوم دوره باشه. و خب شیوه هایی که حالا تدریس میشه توی مدرسه با منابعی هم که پدر مادرش براش تهیه کردن همخوانی نداره. این طفلک میمونه بین دو تا راهی که نه راه پس نه راه پیش.
درست.
میگه که من اصلا کلن بی خیالش میشم، هر چی شد شد، من با این بچه‌م چیکار کنم؟
ببینید، قبل از هر چیز این رو من باید بگم که نظام آموزشی جدید مطالب رو به طور کامل تغییر داده. یعنی دانش آموزهای ما مطالب رو جوری دارن یاد میگیرن که قبلن به والدین اونجوری آموزش داده نشده، سبک عوض شده. به همین دلیل بسیاری از مدارس خوب اولین روزهای سال تحصیلی یک جلسه برای اولیا میذارن خانم ارج.
بله.
به پدر مادرهایی که اونجا حاضر میشن میگن و میخوان که به هیچ عنوان خودشون با دانش آموزاشون کار نکنن، چرا که دانش آموز تو این حالت یا چیزی رو متوجه نمیشه یا دچار دوگانگی میشه، روشی رو یاد میگیره که مورد قبول نیست. به همین دلیل پدر مادرهای عزیز، منم باید خدمت شما همینو بگم که باید کار رو به کاردان سپرد.
بله.
باید بریم سراغ متخصص این امر. اما ما پدر مادرها چیکار میتونیم بکنیم؟ یا باید بریم برای بچه‌هامون کتاب کمک درسی بخریم، که من اصلاً توصیه نمی‌کنم، چون ما داریم یه چیزی که فرزندمون مثلا درساشو نفهمیده میریم براش یه کتاب کمک درسی می‌خریم که اونم نمی‌فهمه.
درسته.
خب این دوتا هیچ کمکی نمیتونن به هم دیگه بکنن. مرحله بعدی اینه که ما پدر مادرها بریم برای بچه‌مون معلم خصوصی بگیریم، یه دو تا چهار تا بکنیم با هم خانم ارش. مثلا در طول یک سال تحصیلی 9 ماهه اگر بچه من ریاضی 7 مثلا یاد نگیره، چند جلسه لازمه معلم خصوصی بیاد خونه من که خصوصی به بچه‌م ریاضی رو یاد بده؟
تازه اگه خیلی بگین که امکانات مالی زیاد باشه.
آره.
هفته 2 مثلا.
خب نصفش بکنیم هفته 1 که باز کمتر باشه.
بله.
تو 1 میشه 4 9 میشه 36. یه معلم خصوصی میدونم بستگی داره چه کیفیتی داشته باشه، من کدوم شهرم، میانگین جلسه چقدر میگیره از من؟
ساعتی معمولا حساب
می‌کنم. آره.
ساعتی 200
خوبه. ساعتی 200 یه عددیه که نه پایینه نه
سعودی.
آره، این معقول تو کل ایران اگه بخوایم در نظر بگیریم البته. خب 36 تا 200,000 از من میخواد پول بگیره دیگه، میشه 7,200,000. درسته؟
درسته.
7,200,000 بابت یه درس. بعد یه مطلب رو یه بار باید بگیم دیگه، وقت نمیشه که. بعد خب وقت معلمم 1 ساعت و ربع دیگه، 2-3 سوال بیشتر نمیتونه حل بکنه که. بعد بچه من سوال داشته باشه روش نمیشه بپرسه که، وانمود
میکنه فهمیده. سوال داشته باشه میگه که یه جلسه دیگه باز هزینه میره بالا دیگه،
و باز برای یه ایام امتحانات و و و و و همه. پس پول کتاب کمک درسی چی میخواد بچه‌ام؟ باید بریم جدا بدیم بخریم، باز همون آش و همون کاسه. میدونید کلاس تقویتی فرستادن هم شرایطی این مدرسه رو فراهم میکنه. پس برم سراغ اصل مطلب. من میخوام همه این ویژگی های مثبت کتاب، کلاس، معلم خصوصی رو بگم. تو بسته معلم خصوصی هست، بدیهاش هم برطرف شده. توی بسته معلم خصوصی بهترین معلم های ایران اومدن خط به خط کتاب و توی فیلم های تصویری درس دادن، خودشون هم یه کتاب تألیف کردن. پدر مادر عزیز، فرزند شما میتونه تو خونه خودتون بشینه، هر جای ایران که هستید، همین حساب کتابی که کردیم نصف این مبلغی هم که رسیدیم رو میتونه پرداخت بکنه، نه برای یه درسش، واسه همه درساش بسته معلم خصوصی رو داشته باشه. یعنی قیمت